بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 179. 1180. عمده نابترین بخش احادیث نبوی و قدسی و علوی بدون حکمت دیالکتیکی یا قابل انکار است و یا قابل اشد سوء استفاده و تفرقه و انحراف، همانطور که چنین بوده است. ولذا این احادیث که الفبای تأویل قرآن حکیم هستند در نزد مسلمین و شیعیان به کلی مخفول ماندند، زیرا علمای شرع با عقول علیتی خود از درکش عاجز بوده، ولذا آن را جعلی خوانده و یا اصلا مسکوت گذاشتند و برخی دیگر هم با برداشت‌های علیتی یک جانبه به واسطه این احادیث راه 100 ساله زلالت را یک شب طی کرده و بانی انواع فرقه های زاله گشتند که تحت عنوان 72 مذهب اسلامی خود نمایی می کنند که به قول رسول خاتم فقط یک فرقه از اینها در هدایت است و بس، و همه فرقه های اسلامی هم خود را همان یک فرقه می دانند و ما بقی را مرتد و کافر. 1181. باید دانست آن مسلمان مؤمنی که هیچ کس یا فرقه ای را تکفیر نمی کند از اهالی آن فرقه نجات یافته و هادی است و بدون تردید حامل نور توحید دیالکتیکی است، یعنی یک سالک عرفانی و اهل اصائه است که در هر کسی حق را می بیند، زیرا باطل وجود ندارد و یک توهم است در ادراک بشری. اگر خدا خواهد دلت را قفل می زند و بدین گونه باطل را نابود می سازد. سوره شورا. 1182. آدمی اگر می توانست حق هر چیزی را دریابد رستگار می بود و حق هر چیزی در ضد معنایش حضور دارد و ضد معنای هر چیزی نیز در خود همان چیز نهفته است. اگر آدمی می توانست غنا را در فقر، سلامت را در بیماری، داشتن را در نداری، زندگی را در مرگ و امنیت را در خطر می‌دید، آیا سعادتمند نمی بود؟ و این اعجاز خرد دیالکتیکی است. 1183. خرد دیالکتیکی خرد رحمت مطلقی خداست و اسلام دین رحمت مطلقه است، پس حکمتش هم جز دیالکتیک نیست و لذا علمای راسخ و عرفای حقه اسلامی جمله بزرگترین دیالکتیسیان‌های آخر الزمانند که مشهورترینشان مولوی است که غربی‌ها او را استاد تاریخی هگل و نیچه می‌دانند. حال اگر برخی علمای دینی ما دیالکتیک را الحاد می‌دانند، جز مارکسیسم زدگی این دوران دلیلی ندارد، یعنی به واسطه مارکسیسم کتک خورده و هرگز نتوانسته جبران کنند که این ضعف معرفتی را نمیتوان با فحش به دیالکتیک که اصلا ربطی به مارکس ندارد جبران نمود، زیرا خود مارکس هم یک دیالکتیک دزد بود و همه بدبختی های کمونیسم او از همین دزدی سر برآورد. حتی خودش هم منصفانه اقرار کرده که دیالکتیک هگل را برداشته و چپه کرده و از این وارونگی ماتریالیزم تاریخی خود را استخراج کرده است، همانطور که همه فرقه های جعلی صوفیه ما هم حاصل چنین چپ سازی دیالکتیکی از حکمت های عرفانی هستند که برخی علمای جعلی ما نیز به این واسطه به تکفیر کل تصوف و عرفان اسلامی پرداختند. 1184. اصلا حذف توحیدی ترین حکمت ها و معارف علوی از فرهنگ شیعه نیز به دلیل فقدان تفکر دیالکتیکی در میان علمای شرع بوده است، همانطور که احادیث قدسی همواره مهجور بوده و به طور قاچاق در دست اهل معرفت حفظ شده است، و چه بسا علما و محققین شیعه برای دستیابی به معارف علوی بایستی به منابع اهل تسنن رجوع کنند، و این نیز از عجایب دیالکتیک مذهب و معرفت است که دکتر شریعتی را واداشت که سخنی حیرت آور بر زبان آورد که از جمله علل تکفیرش گردید و آن این که سنی ها از ما شیعه ترند و این یک واقعیت بس تلخ و حیرت آور است که نابترین عرفان های شیعی و امامی در مکتب و آثار عرفای سنی مذهب مندرج است که مولوی یکی از آنهاست و ابن عربی یکی دیگرش. فقط از همین بابت باید درک نمود و ادعا کرد که جنگ سنی شیعه دیگر چه جنگ شیطانی است. آیا هیچ انسان عاقلی با باطن خود می جنگد و آن را تکفیر می کند؟ و شیعه و سنی به مثابه ظاهر و باطن اسلام است. کدام انسان خردمندی خودش را تکفیر می کند؟ مگر اینکه یک حکیم و عارف دیالکتیسیان باشد. در آنچه گفتم تا توانی بمان و بیندیش. 1185 دیالکتیک سقراط را جز حکیمان و عارفان مسلمان در نیافتند و تقریبا همه فلاسفه بزرگ غرب آن را غیر قابل قبول دانسته و فقط مطلقهای دیالکتیکی را در مطلق ازداد پذیرا هستند که آن هم فقط به کار ایدئال سازی افلاطونی می‌خورد جهت تئوری‌های مدینه فاضله که تنها کاربردش برای شاعران است و هنرمندان. 1184 حتی خود هگل نیز که انواع فلسفه‌های دیالکتیکی عرضه کرده است و هیچ پدیده بشری را از دیالکتیک مستثنا نکرده است فقط در قلمرو به هنر برای دیالکتیک رسالت عملی قائل شده است و لذا در کلیت فلسفه هگل هنر جایگزین مذهب گشته است و این است که هگلی های حقیقی را فقط در میان هنرمندان می توان یافت و لا غیر. در حالی که کل فلسفه هگل بر محور ایده خدا و روح بسیج شده است ولی به دلیل ایدئالی بودن فلسفهش خدا و مذهب و روح هگلی فقط خوراک هنرمندان سورئالیست و سمبولیست است. در واقع این هگل بود که دین و مسیحیت را در هنرها تنزل داد و هنر را خلیفه دین خدا ساخت و این اساس مذهب مدرنیزم در غرب است که امروزه سیمایی جهانی یافته است و حتی جهان اسلام را هم در بر گرفته است. این همان دیالکتیک افلاطونی در عصر جدید است که آنتیتز دیالکتیک سقراط محسوب می شود. برای افلاطون هم هنر ماهیتی قدسی داشت و جایگزین مذهب بود چون اصل دیالکتیک را عقیم ساخته بود و لذا علمش در ریاضیات و دینش در هنر ختم شد و این فلسفه در قرن 19 در هگل بازیافت و تجدید و مدرن گردید. دیالکتیک هگلی در قلمرو به عمل به تدریج تبدیل به علیت شد، یعنی یگانگی تبدیل به برابری گردید. 1187 آن فلاسفه‌ای که می‌خواهند از خرد ناب دیالکتیکی برای خود کلاهی در دنیا ببافند و آن را به مصرف دنیا برسانند و بفروشند چاره‌ای ندارند که زیرکانه یگانگی را تبدیل به برابری کنند که چون این تبدیلی البته بسیار بسیار آسان و بی سر و صداست زیرا مرز این دو به راستی چون موی است و این کلام سلطان عقل دیالکتیکی علی علیه السلام است که مرز بین حق و باطل را یک موی می دانست. پس برای چنین تبدیلی نیازی هم به تردستی های فلسفی نیست. همانطور که می توان هر گردی را گردو دانست، می توان یگانگی را هم داله بر برابری و همسانی دانست. آنچه که نیچه را هم دیوانه کرد، عدم تشخیص این مو بود. 1188 آنچه که تحت عنوان عرفان اسلامی مفاسد صوفیه و درویشیگری را پدید آورد نیز عدم تشخیص این موی میان یگانگی و برابری بوده است. فرق شیعه و سنی نیز همین است و فرق هر اصل و جعلی جز این موی نیست. این موی همان صراط است که جز عارفان دیالکتیسیان از آن نگذرند و ما بقی هم به تبع این عارفان. 1189 و برخی از فرمالیست های ما تثلیث تز و آنتیتز و سنتز دیالکتیکی را بیانی از همان تثلیث مسیحیت می دانند، در حالی که این حکمت در مغرب زمین مربوط به ما قبل از مسیحیت است و بلکه حتی یونانی هم نیست و ضد ارزش های اساطیری یونان باستان است و به همین دلیل سقراط را محاکمه کردند و کشتند، زیرا منکر خدایان اساطیری بود و به علاوه خود قرآن کریم آن تثلیثی را طرد می کند که یکی از آن سه را خدا می خواند، در حالی که در دیالکتیک توحیدی هیچ یک از وجوه مثلث‌های دیالکتیکی خدا نیست، بلکه این مثلث به سوی خداوند راه می نماید، زیرا خداوند آن اطلاق و مطلقی است که دیالکتیک به سویش می رود و سنتز الله در رابطه دیالکتیکی ال و لا هم خداوند نیست، بلکه به سوی خداوند است، یعنی وجه الله است، همانطور که خداوند کلمه الله نیست و کلمه الله به سوی او می خواند. و به طور کلی سنتز دیالکتیکی سمت و سوی هواللهی عالم وجود است، همانطور که در قرآن کریم آمده که چون سه نفر راز در میان نهند، چهارمی آنها خداست و این رازگشایی که همان دیالوگ بین سه مؤمن است از بطن تسبیح دیالکتیکی پدید می آید. همانطور که این تثلیث در اصناف ثلاثه هم به سوی پروردگار می رود، یعنی دیالوگ و دیالکتیک بین یاران دست راست و یاران دست چپ به سوی السابقون و مقربون هدایت می شود که سمت وجه الله و هو الله است. 1190. ولی همانطور که طی این رساله نشان داده ایم، ذات یکایک عناصر سگانه دیالکتیکی جز خداوند نیست. ذات خود در آدمی جز خدا نیست. ذات ضد خود هم جز خدا نیست و سنتز هویی ناشی از آن هم برای خداست و به سوی خداست. اصناف ثلاثه توحیدی از هر سه وجه الهی است، همانطور که در دیالکتیک بین انسان و شیطان نیز چنین است، زیرا شیطان هم جز به امر خدا به مکر و فریب آدمی بر نمی آید و لذا دوزخ تکنولوژی هم نار الله است. 1191. همانطور که آدمی که سنتز هویی رابطه دیالکتیکی بین زمین و آسمان یا مکان و زمان است و چلاه است، نه الله. همانطور که دیالوگ بین زمین و آسمان هم وحی الهی است. 1192. لابد این فرمالیست هایی که هر مثلثی را مسیحی می دانند، مثلث توحید نبوت معاد را هم یک دسیسه بنی اسرائیلی می خوانند، همانطور که اصلاً آخر الزمان را یک فتنه فراماسونی تعبیر می کنند. 1193. این جانب در دوران جوانی که با رنگ ها و طرح ها تلمذ می کردم، اندیشه ولایت و ارادت عرفانی را به صورت طرحی آوردم که امروزه به صورت آرمسایت و مجموعه آثارمان به کار می رود که رویارویی دو دل صنوبری است که قلبی از میان آن پدید می آورد و چشمی در آن قرار دارد و در بالایش خورشیدی طلوع کرده است. این طرح را برخی فراماسونی خوانند به دلیل چشمی که دارد، گویی که چشم را فراماسون ها کشف کردند، و برخی دیگر که عرفان را جز در شارب نمی دانند آن دو دل صنوبری را سبیل پنداشتند و ما را متهم به درویشیگری کردند. و جالبتر از این دو، یکی از رؤسای کرسی روانشناسی یکی از دانشگاه های تراز اول کشور که دارای فوق تخصص پاراسایکولوژی بود، این طرح مذکور را کلیه‌ای دیده بود که در حال دفع سنگ است. خلاصه این که هر کسی از ظن خود در این آرم که آینه‌ای حیرت آور است خود را دیده بود. 1194. همانطور که نشان دادیم نابترین قلمرو به دیالکتیک خلاق توحیدی رابطه مراد مرید عرفانی است که به سوی هدایت الهی می رود که همان ظهور من تو او در نفس ناطقه و فطرت است. سنتز دیالکتیکی ما همواره هو و هویت الله است، نه الله. همچون رابطه رسول و امت که به سوی هویت الهی یعنی امام می رود و لذا واقعی قدیر در کمال رسالت محمدی رخ نموده است که هدف از رسالت بوده است، یعنی من رسول در رابطه با توی امت به سوی خوی امام می رود. 1195 همه روابط دیالکتیکی است که یا تنفیسی است و یا تسبیحی، که یکی به سنتز شیطان می رسد و دیگری به امام، و این هر دو سنتز نیز الهی است، همانطور که شیطان هم تحت امر خداست و امام مظهر امر اوست. پس هر سنتزی یا ناری است و یا نوری. 1196 همه مکاتب و مذاهب و علوم و فنون و پدیده‌های بشری خواه ناخواه دیالکتیکی عمل می‌کنند و دارای ارکان ثلاثه هستند که یا تنفیسی و شیطانی هستند و یا تسبیحی و الهی. تثلیث مسیحی نیز از این قاعده خارج نیست، ولی طبق قول الهی در کتابش آنان که سنتز و یا یکی از وجوه ثلاثه دیالکتیکی را خدا می‌خوانند گمراه هستند. پس خود دیالکتیک نیز هم ظلمانی است و هم هدایت بخش، و اتفاقاً قدرت تحرکش در روان بشری به کمال است در هر دو سو. 1197 دیالکتیک ماهیت اندیشه و فطرت و تجربه انسان است که حکیمان در جریان معرفت نفس آن را کشف کردند که ساده ترین بیانش این است که هر انسانی در رابطه با هر کس یا چیزی به جستجوی امر سومی است. این انسان در جایگاه تز است و طرف مقابلش هم آنتی تز است و رابطه این دو یک دیالوگ است و نتیجه حاصل هم سنتز است که آدمی را به حرکت و تکامل می کشاند به طور نوری یا ناری، بهشتی یا دوزخی. 1198 دیالکتیک علم رابطه است، همانطور که عالم وجود عالم رابطه است و هیچ چیزی به خودی خود امکان موجودیت ندارد و اگر دارد قابل تعریف نیست. 1199 و ما این رابطه را در همه جا بیانگر خود، ضد خود و ابر خود خوانده ایم، که این ابر خود یا شیطانی است و یا الهی، زیرا یا تنفیسی است و یا تسبیحی، ولی این ابر خود ماهیت فردی ندارد، یعنی مایی است. 1200 در لغت لاتین تز به معنای اصل، نهاد، بنیاد یا فطرت است و آنتیتز هم یعنی ضد نهاد، ولی سنتز که با پیشرفت سین به تز متصل می شود به معنای گرد همایی، تقارن، اتحاد و هماهنگی است و به زبان واضح تر به معنای ما است. ولذا ساده ترین و مفهوم ترین بیان دیالکتیکی همان است که گفته این من، تو، او، ولی این او فرد نیست بلکه جمع است، مایی است، یعنی او اتحاد و یگانگی من تو است و نه جمع عددی و فیزیکی این دو. 1201 به همین دلیل من یا تز در سنتز دارای حاکمیت فردی نیست، زیرا ما شده است که این ما یا او که بهتر است آن را آنها یا ایشان بنامیم، یا تنفیسی است که تلاش در منی کردن و استکباری کردن سنتز را دارد و یا تسبیحی است که وجهی ایثاری و الهی دارد، همانطور که خداوند در قرآن کریم عموماً با ضمیر هو و نحنو و یا انا سخن می گوید که هر سه ماهیتی واحد است و آن هویت مایی و جمعی و وحدتی است. 1202 باید درک کرد که منطق و قانون علیت حاصل دیالکتیک تنفیسی بشر است که دیگر ماهیت دیالکتیکی ندارد. یعنی از قلمرو به تکوین اسای خارج شده و دچار دهریت گشته است که شدنی ظلمانی است در اسارت تاریخ و جبرهای مکان زمان. 1223 پس علم دیالکتیک فقط در جان و نفس ناطقه اهالی تکوین عرفانی و خلق جدید پایدار و در حال تکامل است و آنها را هر دم در اصائب امر کن فیکون می آفریند و این حیات طیبه عرفانی جز در ولایت امام مطلق ممکن نیست. 1224 از دیالکتیک عرفانی یا متعالی یا فرارونده برخی از فلاسفه بزرگ غرب هم سخن گفتند که آن را ترانسدانس می خوانند، از جمله کانت و هگل و حسرل و هایدگر، ولی فقط یک ایدئال افلاطونی و یک تئوری محض است و هیچ راه و روش عملی ندارد و بلکه بایستی خود به خود رخ نماید که این همان فلسفه افلاطونی یا اشراقی است که در قلمرو فلسفه اسلامی هم وارد شده و البته فلاسفه اسلامی برای رسیدن به این عروج یا ترانسدانس ریاضت و فکر و ذکر و عبودیت و چله نشینی را پیشنهاد کرده اند مثل شیخ اشراق و ملا صدرا، ولی این مذهب امامیه نیست و بلکه مذهب اپیکوری و فیثاغورسی و هندی است و یهودی و عیسوی. قرآن کریم سالکان حق را دعوت به ابتغای وجه الله نموده است که همان جستجوی امام زمان است که جمال کمال هواللهی و نهنو و انا در سنتز رابطه انسان و جهان است. 1225 امام در فرهنگ اسلامی مظهر یگانه همه روابط منطوعی بشر در جهان است و سنتز همه سنتز هاست که اوی ما و یا مای اوست، زیرا همه عذاب‌ها و بدبختی‌های آدمی در جهان به دلیل جدایی و انزوا و تفکیکش از جهان است. دیالکتیک علم وحدت است و لذا همه عارفان بزرگ دارای منطق دیالکتیکی هستند. 1206 و در به ارتباط و اتصال و اتحاد انسان با جهان در نفس ناطق خود اوست و این درب در نبرد دیالکتیکی انسان با خودش گشایش می‌یابد. نبردی که موسوم به جهاد اکبر است. نبردی بین خود و ضد خود که جز به رهبری هوی الهی یا وجه الله که سنتز بین ذهن و دل است به سامان نمی‌رسد، یعنی امام که هوی رابطه منطوعی بین انسان و جهان می‌باشد. 1207 برای عارفان این دیالکتیک من تو اویی تماماً باطنی و روحانی است، ولی برای سایر سالکان این دیالکتیک قلمرو به بیرونی دارد که رابطه بین سالک و جهان و امامش می باشد. 1208 تا آنجا که تاریخ گزارش می دهد نخستین حکیمانی که به واسطه خرد و منطق و استدلال عقلانی مبادرت به تبیین وحدت وجود و توحید مطلق در جهان نمودند، حکیمان الهات بودند که مکتب فلسفی پدید آوردند که همه فلاسفه تاریخ را تا به امروز تحت شعاع خود قرار دادند که مشهورترین بانیانش پارمنیدز و شاگردانش زنون و ملیسوس و اگزنوفانس بودند و بزرگترین سخنگوی تاریخی آن هم سقراط بود که در دفاع از این مکتب شهید شد. این نخستین بانیان عقلانی توحید محض و وحدت عالم هستی به مثابه پدران همه حکیمان و عارفان موحد تاریخ می باشند و همه این بانیان به قدرت خرد و منطق دیالکتیکی موفق به تبیین توحید عقلانی شدند، یعنی هستی را به واسطه نیستی مفهوم و معقول ساختند و این سنگ زیر بنای خرد دیالکتیکی و حکمت وحدت وجودی و توحید عقلانی است. این حکیمان پیامبران تعقل و تفکر در دین خدا بودند و به موازات انبیای بزرگ مکتب توحید را منطقی و قابل بیان کردند. رسالت الهی آنان بیش از هر زمانی در این دوران درخشش یافته است و پس از قرنها فراموشی دوباره به حیات معنوی بشر وارد شدند و حتی در قلمرو فلسفه غرب هم در قرن بیستم احیا گشتند و کسانی چون نیچه و هایدگر دوباره این بزرگان را به یاد آوردند و نهضت رجعت به فلسفه سقراط و ما قبل از سقراط را پدید آوردند و این ارواح طیبه آنهاست که در آخر الزمان بازگشته و در قلوب طالبان حقیقت نجوا می کند. ساعتی قبل در رجوع به دایرة المعارفی به سراغ پارمینیدز رفتم و مواجه با مکاشفه‌ای جدید از خود شدم و آن این بود که دانستم که از حدود 30 سال پیش از این چرا تمام هم و غم فکری من این شده بود که است چیست؟ و لذا نخستین رساله جدی من هم آیا است نام دارد، زیرا اساس تفکر و استدلال پارمینیدز نیز همین است بوده است که است چیست و این به معنای رجعت حکمت ازلی است در آخر الزمان. و بنده در رساله‌ای تحت عنوان حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان به این معنا پرداختم. پس دیالکتیک نخستین نور حکمت منطقی و عقلانی در تاریخ بشر بوده است که به تدریج در طول تاریخ کمرنگ تر شده و از یاد رفته است و دوباره به یاد آورده می شود به یاری همان حکیمان کهن. پس فقط انبیای الهی نیستند که در آخر الزمان رجعت می کنند. دین انبیای الهی بدون حکمت حکیمان الهی در آخر الزمان به کار نمی آید. این حکیمان نیز حاملان وحی عرفانی هستند و فقط به نور حکمت دیالکتیکی آنها می توان به حق و قدر حیات دیالکتیکی انبیای بزرگ پی برد. 1209 چرا درباره خودتان نمی اندیشید تا بدانید که هر چیزی در جهان هستی بر حق آفریده شده است؟ قرآن و این امر خدا به تفکر در باب هستی خیش است. پس هستی اندیشی یک تفنن و تخصص فلسفی و یا حد اکثر امر مستحبی در دین نیست، زیرا خداوند به آن امر فرموده است و رسول خاتم و امام کامل هر دو این امر را صراط المستقیم خوانده اند و لذا امری فطری و عمومی است که نیازی به تحصیلات فلسفی ندارد. همانطور که تدبیر و تفکر در آیات قرآن که به همه مردم امر شده است و هر که مانع این امر شود دین خدا را منع کرده و سد راه هدایت شده است به هر بهانه‌ای. و علما و حکیمان حقیقی هم کسانی هستند که بی‌واسطه و از نور فطرت و امیت خود درباره خود و خدا و کتابش تفکر می کنند. و ما بقی اهل کتاب هستند و نه عالم و حکیم. 1210 و تفکر جدی و دائم به هستی خود منجر به کشف نیستی می شود و دیالکتیک بر می خیزد که سنتزش تکوین است و در این تکوین یا خلق جدید است که آدمی بر حقیقت موجودات عالم بینا می شود تا بدانید که هر چیزی بر حق آفریده شده است. قرآن یعنی دیالکتیک بود و نبود در نفس ناطقه هسته مرکزی علم و حکمت و معرفت الهی است و کارگاه تجلی نور هدایت الله از انسان. 1211 به دلیل فقدان علم و حکمت بود که حضرت آدم و حوا از بهشت وجود ساقط شدند، وگرنه حضرت آدم خلیفه خدا بود و همه اسما و اسرار را به اسم می دانست، ولی دانستن تا فهمیدن و بیان کردن فاصله از زمین تا آسمان است. پس فاصله بین انسان از مقام خلافت اللهی خودش جز علم و حکمت و معرفت نفس نیست. فاصله بشر از حقیقت انبیای الهی نیز جزئی نیست و فاصله یک مسلمان از حقیقت محمدی نیست. 1212 انسان موجودی است که هست و نیست. جهان پیش رویش نیز چنین است از برایش. پس کل روح حاکم بر ادراک بشری فطرتاً دیالکتیکی است، یعنی بود نبودی است، یعنی اللهی. پس شناخت ماهیت این دیالکتیک عین شناخت کلمه الله در فطرت است، یعنی دیالکتیک شناسی. 1213 کل علت گریز انسان از خودش که معروف به راز از خود بیگانگی انسان است که سرچشمه همه بدبختی ها و کفر اوست، همان دیالکتیکی بودن نفس ناطقه و شعور اوست که او را می ترساند و فراری می دهد، زیرا در بود خود نبود خود را می یابد و در ایمانش کفر را و در پاکیش ناپاکیش را. پس دیالکتیک شناسی اساس روکرد انسان به خودش می باشد که اساس هدایت است، زیرا طبق قول مکرر الهی در کتابش هدایت، یعنی هدایت به سوی خود. هدایت نشد الا این که به سوی خود هدایت شد. پس از بین رفتن دیالکتیک هراسی عین از بین رفتن ظلمت و زلالت و غفلت و کفر است. 1214 پس دیالکتیک اگر شناخته شود نور است و اگر شناخته نشود ظلمت است. پس شناختی رحمت بخش تر از دیالکتیک شناسی و شناخت دیالکتیکی نیست. 1215 پس به راستی باید گفت که دیالکتیک هراسی یک هراس کذایی شیطان است که در انسان القا می کند تا انسان روی به خودش نکند و به حق وجودش نرسد که مقام خلافت اللهی اوست. 1216 پس اگر به قول علی علیه السلام عرفان نفس اعظم علوم و کم مشتری ترین آن است، به دلیل دیالکتیک هراسی بشر است، یعنی ترس بشر از دیدن ضد هر معنایی در خودش. 1217 پس دیالکتیک علم وجود یابی است. 1218 پس دیالکتیک هراسی در میان مسلمانان همچون اسلام هراسی در میان غیر مسلمانان یک هراس شیطانی است. 1219 خوبی های هر کس به اندازه بدی های اوست، به لحاظ عمق و شدت و حدت و مدت. پس هیچ کس برتر از دیگری نیست، ولی آن که بر این حقیقت دیالکتیکی وجودش بیدار و بینا شد، از خوب و بد فرا می رود و به حق یگانه خیر و شر تعالی می یابد و این طبع فرا روندگی حکمت دیالکتیکی است که البته فقط با دانستن این خبر حاصل نمی شود، بلکه بایستی در جریان معرفت نفس و سلوک روحانی همه مراتب خیر و شر را در خود یافت و تسبیح و منزه نمود به سوی حق. حقی که خیر و شر همه از اوست و او برای خیر و شر است و این الحاق به انسانیت است، زیرا انسان آفریده نشده تا خیر یا شر باشد. خیر و شر مربوط به عوالم غیر انسان است و انسان موجودی فراسوی خیر و شر است همچون خدایش، زیرا خلیفه خداست. به همین دلیل هیچ کس بد و شر نشد الا به همان میزانی که اراده کرد تا خوب و خیر باشد. پس فقط به نور حکمت دیالکتیکی میتوان از این ظلمات خیر و شر نجات یافت. 1220 یعنی آیا یک حکیم دیالکتیسیان که از خیر و شر فرا رفته است منشأ هیچ خیر و شری نیست؟ پس آیا چه نوع اعمالی از وی صادر می شود؟ اعمال و کلام وی فاروق است، یعنی فرق خیر و شر را آشکار می کند، همانطور که علی علیه السلام را فاروق اعظم نامند. حکیم الهی مظهر همان موی بین خیر و شر یا حق و باطل است. این معنای انسان موحد و یگانه شده به معنای حقیقی کلمه است، ولی در قبال اعمال خیر و شر دیگران حامی خیر است و نه شر، یعنی حامی شریعت و اخلاق بیرونی است، زیرا آن که میل به نیکی و خیر دارد سریع‌تر به ذات شر خود پی می‌برد که همانا اراده به پرستیده شدن است. خیر نیکی کردن در همین امر است که آدمی را به باطنش راه می نماید که راه معرفت و حکمت است. حالان که اراده به شرارت آدمی را از خودش فراری می دهد و از خود بیگانه می کند، زیرا فطرت الهی انسان ضد شرارت است. 1221 اراده به خوب بودن و نیکوکاری به این دلیل در عامه بشری به تدریج به سوی مکر و شرارت و پلیدی و ریاکاری می رود که قرار است این نیکی به واسطه دیگران تأیید شود که عموماً چنین نمی شود. زیرا فرهنگ و هویت حاکم بر عامه بشری همان خودپرستی و پرستش نفع فردی است، پس نیکوکاری که برخواسته از اراده از خودگذشتگی است در نفوس اکثر مردمان ترد و نفی می شود و باور نمی گردد، پس تأیید نمی شود. همانطور که قرآن کریم خطاب به مؤمنان که مظاهر اراده از خودگذشتگی هستند مکررن می فرماید که از اکثر مردم پیروی نکنید که گمراه و ظالم می شوید. از لفظ این حقیقت است که در قلمرو دموکراسی ها افراد ریاکار و شرور و مردم فریب به قدرت می رسند و در قدرت باقی می مانند و نیکوکاران یا هرگز به قدرت دموکراتیک نمی رسند و یا به زودی خلع می گردند. بنابراین نیکوکاری به قصد تأیید نظر اکثر مردمان محکوم به طرد و لعن و انکار است، مگر اینکه به قصد رضای الهی باشد که رضای الهی امری در وجدان و فطرت فرد نیکوکار و مؤمن است و مؤمن انسانی است که دارای هویت زنده الهی است، یعنی دارای دلی زنده به حق است. یعنی مؤمن حقیقی کسی است که دارای هستی در خیش است یا خودیت الهی. همانطور که مؤمن از اسمای الهی است، ولی چون غیر مؤمنان دارای هویت الهی در خیشتن و خودیت باطنی نیستند، در جریان نیکوکاری به سوی ریاکاری و شرارت و مکر و نفاق می روند. 1222 پس فقط مؤمنان می توانند نیکوکاران حقیقی و صدیق باشند، چه به واسطه مردم تأیید شوند و یا نشوند، که اکثرا نمی شوند. بلذا این نفی از بیرون موجب نقب در درون می شود که همان تقرب الالله به سوی فطرت الله است که حرکت خود به سوی ضد خود است تا فنای در ضد خود. و مقام توحیدی که قلم رو به فراسوی خیر و شر است و عرصه الحاق به حق که کانون حکمت و علم الهی است. 1223 پس نیکوکاری در برون از خود و نیز در درون خود مواجه با ضد خود می شود، یا به واسطه مردمان و یا از منظر حقی که در دل و فطرت الهی فرد نهفته است. یعنی نیکوکاری قرار نیست منجر به اثبات خود و خودپرستی شود، چه به واسطه مردمان و چه خداوندی که در فطرت انسان است. چرا که هدف از نیکی امهای خود و منیت است و این اساس هر نیکی است و نیکوکارترین کارها هم خلقت جهان است که از آن خداوند است که خلقش را خلیفه خودش ساخته و از خود گذشته است. و این همان منطق و علم دیالکتیک است که در ذات هر چیزی نهفته است که قانون ضدیت خود با خود است. 1224 پس هر تلاش و عملی که قصدش اثبات خود و خودپرستی به واسطه خود یا دیگران باشد شر و ناحق است، حتی اگر نیکوکاری و خیرات و ایثارگری باشد. و اتفاقاً خطرناکترین روش اثبات خود و خودپرستی همانا ایثارگری است که موجب نفاق و شقاق نفس ناطقه می شود که هلاکت نفس است. از خود گذشتن به نیت اثبات خود و خودپرستی. 1225 این است که می گوییم هیچ کس نمی تواند به خودی خود از خود بگذرد و ضد خود عمل کند، الا اینکه هدفش اثبات خود و پرستش خود به واسطه دیگران است. این همان کلام معروف رسول خاتم صلی الله است که مجریان تمام و کمال شریعت اگر فاقد امامی حی باشند منافق از دنیا می روند. 1226 پس درک می کنیم که خیر و نیکوکاری طبق تعریف و توصیف فلسفی و اخلاقی و شرعی امری کاملا برحق است، ولی در عرصه عمل انسانی به سوی شرارت می رود که بدترین و غایتش نفاق است که هلاکت بشر است، زیرا خیریت نیکوکاری برخواسته از خودگذشتگی است، پس اساس خیر چیزی جز ضدیت با خود نیست. حال اگر این ضدیت با خود یا از خودگذشتگی قرار باشد به قصد اثبات خود و خودپرستی باشد، آنچه که حاصل می آید خیر ضد خیر است، یا شری که در لباس خیر پنهان است و یا خودپرستی پنهان شده در لباس ایثار، و این همان دیالکتیک خیر و شر است که اساس اخلاق و عرف و شرع می باشد. 1227 پس فقط خود آگاهی دیالکتیکی تنها راه نجات اخلاق و عرف و شرع است و فرهنگ، که این خود آگاهی جز پیر طریقت و امام معرفت راه حل عملی دیگری پیش روی نمی گذارد. 1228 اینک از این منظر بهترین کلام امام را در میابیم که چرا حق همواره بین الامرین است، که این بین جز خرد دیالکتیکی نیست، که در آیه آخر سوره طلاق نیز آشکار شده است که امر خدا همواره در بین زمین و آسمان فرود می آید، که در تأویل این آیه به نقل از ابن عباس که از رسول اکرم صلی الله نقل کرده است آمده که بیان راز این بین برای عامه بشری غیر قابل فهم است و ممکن است موجب ریخته شدن خون بیان کننده اش گردد. همانطور که همه حکیمان و عارفان بزرگ و نیز امامان معصوم به دلیل بیان اسرار این بین شهید شدند، در حالی که حق به امر خداوند فقط در بین امور ازدادی قابل کشف و درک است، بین خیر و شر، جبر و اختیار، زن و مرد، بهشت و جهنم، زمین و آسمان، مرگ و زندگی و بود و نبود. در حقیقت دیالکتیک علم شکافتن بین الامرین است. 1229 پس باید گفت همواره بدگمانی و انکار مردمان نسبت به عرفا و اولیای الهی فقط به دلیل فقدان علم دیالکتیک بوده است، زیرا انسانهای کامل که محل نزول امر خداوند هستند به مثابه تجسم بین الامرین یا نور دیالکتیک هستند. در عصر ما هیچ متفکری همچون نیچه نتوانسته هویت معنوی انسان دیالکتیکی را تبیین کند تحت عنوان ابر انسان در کتاب چنین گفت زرتشت که انسانی بین الامرین یا فراسوی از داده است. 1230 این حکمت دیالکتیکی را در هیچ کس و هیچ جایی به اندازه زندگانی علی علیه السلام و به خصوص حکومت 5 ساله اش نمیتوان مشاهده کرد. آنچه که شیعیانش را به خصوص در دوران حکومتش بر علیه او شوراند، فقدان خرد دیالکتیکی بود که خرد امام شناسی است، زیرا او طی آن 5 سال اساساً بر علیه پیروان خود جنگید و جنگ صفین که بر علیه دشمنانش بود در آخرین لحظه پیروزی علی به نفع معاویه وانهاده شد، که همین امر اساس پیدایش خوارج گردید که مؤمنانی فاقد حکمت دیالکتیکی بودند و متاسفانه تا به امروز هنوز هم این حکمت که قلب امام شناسی ماست مهجور و منفور است در نزد متشرعین و علمای شهر، زیرا کسی که حکمت دیالکتیکی را نشناسد امامت را نشناخته است. و طبق پیشگویی های رسول اکرم صلی الله، این خوارج در ظهور جهانی امام زمان نیز بر علیه امام و در صف مقدم دشمنانش قرار خواهند داشت که اساساً همان علمای شر می باشند. 1231 مسئله این است، هرگاه که یک امام مبین یا حکیم الهی که دارای نور خرد توحیدی است، چون دست به کاری می شود و یا بر جمعی وارد می شود و یا سخنی بر زبان می آورد، خیر و شر آن قلم رو به حق و باطلش از هم جدا و تفکیک می شود. زیرا او حامل نور فرقان است و مسئله حتی از این هم اساسی تر است. یعنی حضور حکیمان و عارفان الهی در هر جمع و جامعه‌ای فرق بین نیک و بد و راست و دروغ را می شکافد. زیرا او بیین است و در بین الامرین سکونت دارد که محل نزول امر حق است و این همان معنای بینات است. زیرا هر سخن و عملی از چنین انسانهایی یک بیینه است که از جانب خداوند در آنان جاری می گردد. 1232 روابط بشری شدیدترین کارخانه دیالکتیک است، زیرا دو موجود تمام دیالکتیکی در حال تعامل هستند و لذا در روابط مستمر و جدی شاهد تعامل دو ضد خود هستیم، یعنی دو ایثارگر، زن و شوهر، کارگر و کارفرما، شرکا، دوستان، دولت و ملت، عاشق و معشوق و امثالهم. به جز اولیای الهی ما بقی ضد خودهای ارتباطی در صدد اثبات خود برای دیگری هستند و این همان ایثارگری های خودپرستانه است. پس درک می کنیم که چه روابط پیچیده و سردرگمی بین آحاد بشری و گروه ها در جریان است. چه دیوان خانه ای در جریان است آنگاه که دو خودپرست بخواهند خود را به عنوان ایثارگر و نیکوکار و عاشق به همدیگر تحمیل کنند و دیگری را به تصرف آورند. خودپرستان عاشق پیشه و ایثارگر و اشرار نیکوکار. پس نظر با ورود اولیای الهی که هویتی فراسوی خیر و شر دارند در این روابط موجب انقلاب و قیامت رابطه هاست. همانطور که حضرت مسیح علیه السلام می فرماید، من شمشیری هستم که بر هر رابطه ای فرود آیم، چون حقم تصدیق شود رابطه به صلح و دوستی می گراید و در غیر این صورت فرو می پاشد. این ماهیت شامل حال همه اولیا و عرفا می باشد که حامل نور توحید و دیالکتیک هستند. توحید رابطه 1233 دیالکتیک تمامش از دیالوگ، یعنی گفتگوی متقابل است، چه گفتگوی آدمی با خودش یا با خدایش و یا با همسر و فرزند و دوست و رئیس و استاد و یا دشمن خیش و گفتگوی با طبیعت و اشیای محیط زیست خود و این گفتگوی خود با ضد خود است، چرا که هر خودی می خواهد خودش را به طرف مقابلش تحمیل کند و بر او سلطه یابد و او را در خود حل کند. پس هر رابطه‌ای رابطه بین خود و ضد خود است. پس هر رابطه‌ای یک دیالکتیک است. 1234 انسان تنها موجود گفتگو کننده با عالم و آدمیان است و جدلی ترین آن و جدالش برای اثبات خود است بر علیه دیگران. پس همه بر علیه این خود هستند، یعنی ضد خود هستند که اشد این جدل متقابل در رابطه بین خود انسان هاست. 1235 به راستی که انسان جدلی ترین موجودات است. قرآن همه در جدالند با انسان و انسان هم در جدل با خود و سایر انسان هاست. انسان کانون این جدال جهانی است. کل گردش جدلی ذرات و کرات و کهکشان‌ها در درون و برونشان حاصل جدل انسان است تا این جدال را مهار کنند. چرا که انسان ذاتاً خلیفه خدا در جهان است و لذا جدالش اگر مهار نشود جهان هستی را نابود می کند. زمین و آسمان ها و هر چه در آنهاست را به تسخیر انسان آوردیم. قرآن 1236 کل هستی بیکرانی جهان مشغول مهار جدال انسان است و در جدال با جدال انسان تا انسان را از خود براندازی در جهان برهاند. زیرا انسان دیوانه مقام خلافت اللهی خیش شده است و دستن در کار براندازی جهان است از جمله نابودی خودش و نمی داند که چه می کند. و در آن روز خواهید دانست که چه می کردید. قرآن 1237 124 هزار پیامبر و حکیم الهی و صدیق و شهید و مصلح آمدند تا با مردمان گفتگو کنند و راضیشان سازند به بودن و صلح با عالم وجود، ولی خیلی موفق نبودند زیرا گوشها و هوشها به واسطه شیاطین مصادره شده بودند. 1238 این همه خودکشی و ضد خودکشی برای این بوده که کسی علم و هنر و صبر گفتگوی با خود و ضد خود را نداشته است تا بفهمد که خود کیست و ضد خود کیست. که هر دو هموست در دو تجلی من و تو که همان خود و ضد خود است که اگر این ضدیت نبود شناخته نمی شد و اگر او شناخته نمی شد انسان نیز خود را نمی شناخت.